ساعت 4 بعد از ظهر در ایران. اینجا پراگ است، صدای رادیو فردا. سلام، خوش آمدید به مجله بعد از ظهر. امروز جمعه 9 خرداد 1399 خورشیدی. من رضا ولی‌زاده در 30 دقیقه پیش رو با شما هستم. در این مجله می‌پردازیم به آخرین خبرهای ایران و جهان. از کرونا حرف خواهیم زد، به واکنش‌ها در مورد انتخاب محمد باقر قالیباف به ریاست مجلس می‌پردازیم و دیگر خبرهای مهم روز. با مشروع آخرین خبرها آغاز می‌کنیم، همراه با همکارم جمشید زند اینجا در استودیو.
با سلام. کیانوش جهانپور سخنگوی وزارت بهداشت روز جمعه از شناسایی بیش از 2800 مورد ابتلای دیگر به کرونا خبر داد و گفت آمار کل مبتلایان به 146 هزار نفر رسیده است. به گفته سخنگوی وزارت بهداشت، روند افزایشی شناسایی مبتلایان به کووید 19 به این دلیل است که آزمایش افرادی که در تماس نزدیک با افراد مبتلا بوده و یا از سوی مراکز خدمات درمانی برای آزمایش معرفی شده اند شدت گرفته است. به گفته آقای جهانپور، با مرگ 50 تن دیگر تعداد جانباختگان هم به بیش از 7600 نفر رسیده است. این آمار رسمی که مورد تایید نهادهای مستقل نیست در حالی اعلام می شود که با رفع محدودیت‌های اجتماعی در پی شیوع کرونا، برخی مناطق در ایران همچنان با چالش جدی روبرو هستند. آقای جهانپور همچنان در برخی نقاط از جمله استان خوزستان را وضعیت قرمز اعلام کرده است.
و البته هشدار هم خدمت هموطنان و مبری بر رعایت فاصله گذاری و نکات بهداشتی و زدن ماسک به خصوص در مناطقی که شلوغ هست و رعایت فاصله گذاری مقدور نیست رو داریم، به خصوص استانهای خراسان رضوی، آذربایجانهای شرقی و غربی، لرستان، کردستان، کرمانشاه، استان هرمزگان، مازندران و بخش‌هایی از استان کرمان و سیستان و بلوچستان هم در معرض هشدار هستند.
در جهان هم در حالی که کشورهای اروپایی از محدودیت‌های اجتماعی در زمینه شیوع ویروس می‌کاهند، محدودیت‌های تازه‌ای در بخشی از کشورهای آسیایی برقرار شده است. از آن جمله در کره جنوبی که نحوه اولیه مواجهه آن کشور با ویروس موفق توصیف شده بود، از روز جمعه 200 مدرسه تعطیل شد و معلمان و دانش آموزان آموزش آنلاین را از سر گرفتند. در سئول، پایتخت کره جنوبی، در 24 ساعت گذشته 79 مورد جدید ابتلا گزارش شده است. در حالی است که در بریتانیا قرار است از هفته آینده برخی دانش آموزان به مدارس بازگردند. برخی لیگ‌های فوتبال اروپا هم برنامه‌های خود را برای از سرگیری فعالیت‌هایشان اعلام کرده‌اند. در آمریکا نیز با گذشت تعداد جانباختگان از مرز 100 هزار نفر، اعلام شد که تعداد کسانی که برای دریافت حقوق بیکاری ثبت نام کردند از مرز 40 میلیون نفر گذشته است. تعداد کسانی که جان خود را در سراسر جهان از دست دادند به بیش از 360 هزار نفر رسیده و تا کنون ابتلای کمتر از 6 میلیون نفر به کووید 19 تایید شده است. روزنامه وان استریت ژورنال گزارش داده بجز 5 نفتکش ایرانی که سوخت ایران را به ونزوئلا منتقل می‌کنند، 2 نفتکش غیر ایرانی نیز در همین مسیر حرکت می‌کردند، اما به دنبال تهدید آمریکا به تحریم آنها حرکت به سوی ونزوئلا را متوقف کردند. بنابراین گزارش، این 2 نفتکش که مالک یونانی دارند و با پرچم لیبریا حرکت می‌کنند، پس از تهدید آمریکا به تحریم انتقال محموله خود را فعلا متوقف کردند. از کاروان 5 نفتکش ایرانی حامل سوخت به ونزوئلا تا کنون 4 نفتکش به مقصد رسیدند. رسانه‌های ایران از بازداشت بهمن خاوری که متهم به روبودن رومینا اشرفی است خبر دادند. رومینا دختر 14 ساله‌ای بود که هفته گذشته به دست پدرش کشته شد. خبرگزاری تسنیم گزارش داده که اتهام دیگر بهمن خاوری 28 ساله تحریک پدر رومینا اشرفی است که در نهایت به قتل دخترش منجر شد. پیشتر برخی از نزدیکان خانواده اشرفی مدعی شده بودند پیام‌هایی که بهمن خاوری به پدر این دختر نوجوان فرستاده بود و انتشار عکس‌هایی از خودش و رومینا در فضای مجازی موجب خشم پدر رومینا شده بود.
خبرها رو شنیدیم از جمشید زند و در ادامه مجله بعد از ظهر. وزارت بهداشت میگوید دید و بازدیدهای عید فطر باعث افزایش ابتلا به کرونا شد. واکنش ها به انتخاب محمد باقر قالیباف به عنوان رئیس مجلس شورای اسلامی، این چهره نظامی سیاسی چه آینده‌ای برای مجلس رقم خواهد زد؟
اینکه آقای قالیباف در این 4 سال مجلس میخواد چی کار بکنه و دیگه چه فسادها و چه کارهای غیرعادی دیگه انجام بده، واقعا ما نمیتونیم حد بزنیم.
نگاهی به فیلم خانه پدری ساخته کیانوش عیاری که دست روی اتفاقهای مشابهی از جمله قتل رومینا اشرفی گذاشت و از 10 سال پیش در توقیف است. همه اینها و بیشتر از اینها در 25 دقیقه آینده به صورت زنده از رادیو فردا. از اخبار مرتبط با بیماری کووید 19 در ایران شروع کنیم. همکارم کیانوش فرید پشت خط ارتباطی برنامه است. کیانوش اگر موافقی اول از آمارهای جدید شروع کنیم.
اگر اجازه بدی در واقع رضا از آمارها بگذاریم، چون تو خبرها دیدم که گفته شد برم، چون وقت کمه روی موضوع بیشتر. این که به دنبال رفع محدودیت ها و بازگشایی اصناف و مراکز خرید و به ویژه بازگشایی رستوران ها و اماکن مذهبی در 2-3 روز گذشته، در واقع مشاهداتی که رضا گزارش میشه همش مبنی بر اینه که در واقع شهروندان پروتکل های بهداشتی رو رعایت نمی کنن یا کم و بیش رعایت می کنن و در واقع نگرانی و هشدارها برای شیوع موج دوم کرونا تداوم پیدا کرده. ایرج حریچی معاون کل وزارت بهداشت دیشب هشدار میده که روند ابتلا به ویروس کرونا علاوه بر خوزستان، در سیستان، بلوچستان، هرمزگان، کرمانشاه و مازندران رو به بالاست. امروز هم در واقع آقای جهانپور بعد از اعلام آمارها به در واقع قرمز بودن وضعیت این استانها اشاره میکنه. ولی اجازه بدید یک تیکه از صدای آقای حریچی رو با هم بشنویم.
ما خواهشمون از مردم عزیز این استانها این هست که با رعایت فاصله گذاری اجتماعی بیشتر، بهداشت فردی بیشتر و یه مقدار جدا شدن از بعضی از رسومی که وجود داره، مثل همین بازدیدهایی که در این ایام عید فطر شد یه مقدار برای ما گرفتاری ایجاد کرده، مسئولین استانی باید تصمیم گیری های منطقه‌ای حتما انجام بدن برای این استانها.
و قاسم جان بابایی معاون درمان وزارت بهداشت هم امروز صحبت کرده که خوزستان همچنان در وضعیت قرمزه و نکته جالب توجه تو صحبتاش این بود که بیماران جدیدی که به خاطر کرونا در واقع بستری شدن یا حالا مبتلا به این بیماری شدن افراد جوان هستند. رئیس دانشگاه علوم پزشکی تبریز محمد حسین سومی صحبت کرده که میگه از هر 100 نفری که مشکوک هستن به ابتلا به این ویروس 18 نفر آلودن و تاکید میکنه که کرونا همچنان در استان ما وجود داره و در واقع تموم نشده و از مردم، اصناف، صاحبان مشاغل خواهش میکنه که توصیه های بهداشتی رو جدی بگیرن و همینطور فاصله گذاری های اجتماعی رو. معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی کردستان اعلام کرده که کرونا در سنندج به مرز هشدار رسیده و میگه روند عادی سازی شرایط در سطح شهر و بی اهمیتی از سوی مردم نسبت به دستورالعمل‌های بهداشتی کردستان رو داره با یه موج شدیدی از بیماری کرونا روبرو میکنه که میگه این خسارت جبران ناپذیره اگر جلوش رو نگیریم. و البته وضعیت قرمز مشهد هم هست که بعد از بازگشایی اماکن مذهبی و آرامگاه امام هشتم شیعیانه که به دلیل تعداد زیاد زائرانه که بخشی از اونها هم البته مسافران هستن، به نظر میاد شهر مشهد شرایط ناپایداری داره. امروز جالب بود که من تو خبرها دیدم که مسئولان این آرامگاه در پی این هستن که 24 ساعته این مکان مذهبی به روی زائران باز باشه، هرچند که ستاد مبارزه با کرونا قبلا گفته بود که اماکن مذهبی 1 ساعت قبل از طلوع آفتاب و 1 ساعت پیش از غروب آفتاب میتونن فقط باز باشن. و ظاهرا الان مجموع این شرایط داره نشون میده که با رفع این محدودیت ها و بازگشایی ها که بیشتر هم دلیل اقتصادی داره، این عادی تلقی شدن شرایط از شهروندان واقعا معلوم نیست که در چند هفته آینده چه پیامدهایی میتونه داشته باشه.
وزارت بهداشت امروز از 2819 ابتلای جدید و 50 مورد مرگ در 24 ساعت گذشته خبر داد. اگرچه این آمار مورد تایید منابع مستقل نیست و گفته میشه بیشتر، اما با این حال قرار فعالیت ادارات از فردا شنبه به حالت عادی برگرده، البته با رعایت پروتکل‌های بهداشتی. دولت چه تمهیداتی برای شروع کار کارمندان در نظر گرفته؟
از فردا کلیه ادارات ایران کار و فعالیت خودشون رو با رعایت پروتکل‌های بهداشتی و فاصله گذاری هوشمند قراره که شروع کنن، همونطور که تو هم اشاره کردی. ساعت کار اداری از 7:30 تا 2:30 بعد از ظهر. بشنویم با هم بخشی از صحبت‌های محسن فرهادی، معاون مرکز سلامت محیط و کار و وزارت بهداشت رو درباره این تمهیدات.
خصوصا سطوحی که به طور روزمره استفاده میشه حتما باید مد نظر قرار بگیره. اگر قرار باشه که حالا در سالن‌های غذاخوری، البته ما در اون پروتکل دیدیم که در سالن غذاخوری هم با توجه به شرایط و یا پذیرایی در جلسات با توجه به شرایط موجود به قول معروف بتونه انجام بشه.
و البته معاون سازمان اداری و استخدامی کشور میگه که کلن تمام سازمان‌ها موظفن که فعالیت آشپزخونه و آبدارخونه رو تعطیل کنن. یه تناقضی بین صحبت این دو هست و اینکه گفتن خدمات مختلف دستگاه اجرایی هم به صورت الکترونیک سعی کنن به مردم ارائه بدن.
ممنونم از تو کیانوش فرید بود. در مورد آنچه در جهان میگذره در ارتباط با ویروس کرونا هم فقط به همین نکته اشاره کنم که تا این لحظه بیش از 5,900,000 مورد ابتلا داشتیم و بیش از 362,000 مرگ. در واقع شمار مبتلایان داره به مرز 6,000,000 نفر نزدیک میشه و بیش از 2,600,000 نفر هم بهبود پیدا کردن. اما بشنویم تعدادی از پیام های تلفنی شما رو.
پیغامی دارم برای اون دسته از هموطنان عزیزی که با باز شدن مساجد و اماکن مذهبی دارن هجوم آوردن برای زیارت کردن. پیغام من به شما اینه که شما هیچ گونه فکر نمی کنید بار مسئولیت این کرونا رو دوش دکترها و نرس‌ها و کارمندان بیمارستان هستن. از جون خودشون دارن مایه میذارن که بتونن جون انسانها رو نجات بدن و شما با این کارتون دارید این ویروس رو گسترشش میدین، بزرگترش میکنید و مشکل رو دارین بزرگتر میکنید برای اون دسته از عزیزانی که دارن تو خط مقدم دفاع میکنن، مبارزه میکنن با این ویروس، مثل دکترها و نرس‌ها. شما با این کارتون دارین مشکل میسازید. خدای نکرده اگر ویروس کرونا گرفتید، خواهش ازتون دارم بیمارستان نرید، برید تو همون مسجد لطفا، نرید بیمارستان.
نگاه آیت الله خامنه ای از اینجا نشأت میگیره که دنیا رو طبق ایدئولوژی خودشون به دو جبهه حق و باطل تقسیم میکنن و بنابراین خودشون رو مدافع جبهه حق میبینن و تمام کسانی که حامی ایشون نیستن و خط فکرشون با ایشون فرق داره، بنابراین اونها جبهه باطل هستن و چون باطل و حق همیشه با هم دشمنی داشتن، در نتیجه همه کسانی که در خط فکری ایشون نیستن دشمن ایشون محسوب میشن.
در هیچ دینی شما نمیتونید ببینید که انسانها و پدر و مادر رو تشویق به فرزند کشی بکنن. علی خامنه ای دستش به این خون آلوده هست، یک به خاطر این که پدر قصاص نمیشه چون صاحبه فرزند هست، یعنی تشویق میشه به این کار تمام پدرها. دو این که این دختر گفته بود، خواسته بود که منو به پدرم تحویل ندید، منو میکشند. با این وجود منو تحویل دادن. تمام سران جمهوری اسلامی دستشون به این خون آلوده است.
جای تأسف داره وقتی که میشنویم یک پدر قسیال قلبی سر فرزند خودش رو با داس و به بدترین شکل موجود میبره. این رو باید ریشه‌یابی کنیم در خود خانواده و پدر خانواده که خودش سرشار از فساد هست و وقتی که این موضوع رو میبینه نمیتونه تحمل کنه و جامعه ما رو به انزوا داره میره و مسئولین واقعا باید فکر چاره‌ای بیندیشن.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
شنونده مجله بعد از ظهر رادیو فردا هستید. پیشبینی ها درست از آب درآمد و با همه اختلاف هایی که این سو آن سو شنیده میشد، محمد باقر قالیباف شهردار سابق تهران نامزد ناکام سه دوره ریاست جمهوری سرانجام سهم خود را از کیک قدرت دریافت کرد و بر کرسی ریاست مجلس تکیه زد. انتخاب او حاشیه های بسیاری داشت. همکارم محمد زرقامی از طریق تلفن همراه ماست و واکنش ها رو به انتخاب آقای قالیباف دنبال کرده. محمد، بهت سلام میکنم، این واکنش ها چه هستن؟
بهت سلام میکنم رضا و به شنوندگانمون. تا اینجا وقتی نگاه میکنیم، ما با توجه به تعطیلی هم که هست، خب میدونیم جمعه هنوز روزنامه ها منتشر نشدن، اظهار نظر خاصی رو نمی‌بینیم. به هر حال فضاییه که خیلی ها دلشون میخواد که این مجلس یک مجلسی باشه که بتونه کار کنه با دولت. اما همین این سو آن سو بین خطوط که حرکت میکنی تو رسانه ها، توی خبرگزاری ها، متوجه میشی که اختلافاتی وجود داره، از جمله نوع نگاهی که مجلس کنونی داره به دولت. میدونیم که این مجلس مجلس اصولگراست، اما در همین اصولگراییش هم یک دست نیست و به خاطر همین اگر نگاه کنیم، بعضی از حتی تحلیلگران اصولگرا هم نگاه خیلی خاصی رو دارن به انتخاب آقای قالیباف. به هر حال آقای قالیباف موانع زیادی رو پشت سر گذاشت تا به هر حال برسه به اینجا بشه رئیس مجلس شورای اسلامی. آقای قالیباف ناکام بسیاری از فعالیت‌های بزرگ سیاسی بود و سرانجام کرسی ریاست مجلس رو به دست آورد. اما باید فراموش نکنیم که آقای قالیباف جز کسانی هست که در دوران فعالیت خودش فعالیت‌های بسیاری کردی که حتی میگم اصولگرایان هم در لیست خودشون جاش نداده بودن. بعضی‌ها به ویژه جبهه پایداری که دست بالا رو داشت و برای خیلی‌ها جالب بود نحوه مواجهه مرتضی آقا تهرانی که چهره شاخص جبهه پایداریه و آقای قالیباف، چون آقا تهرانی از کسانی بود که گفته میشد که مخالف این بوده که آقای قالیباف در فهرست اصلی اصولگرایان حضور داشته باشه. و این رو هم میدونیم که آقای قالیباف هم یک ادبیات جدیدی رو آورده، وارد فضای اصولگرایی کرده و تحت عنوان نو اصولگرا خودش رو معرفی میکنه و بعضی از خود اصولگرایان هم منتقد این شیوه آقای قالیباف هستن و حتی میگن که آقای قالیباف تبدیل میشه به عارف اصولگرایان، محمد رضا عارف که معاون پیشین محمد خاتمی بود و در مجلس در اصلاح طلبان. و خودت هم میدونی که خب به هر حال آقای عارف هم رقیب آقای لاریجانی بود و نتونست کرسی ریاست مجلس رو دست بگیره. اما نکته اساسی تری که وجود داره اینه که مشخصا جبهه پایداری، چون چند گروه هستن که الان اینها حضور دارن، مثل احمدی نژادی ها، جبهه پایداری که طرفداران و نزدیکان به مصباح هستن، و محافظه‌کاران سنتی که اینا دست بالا رو الان توی مجلس دارن، این نشون میده که اینها به هر حال راحت نخواهند گذاشت آقای قالیباف رو. و خود اصولگرایان در تحلیل ها و واکنش هایی که نشون دادن میگن که اینها میرن به سمت اینکه امتیاز بگیرن و آقای قالیباف تقریبا تبدیل میشه به نوشته محمد مهاجری که یکی از نویسنده های تحلیلگران اصولگرا، تبدیل میشه به مبصر مجلس شورای اسلامی و نخواهد تونست که کار خودش رو اونطور که باید و شاید پیش ببره. و یادمون نره که مجلس پیشین عملا در روزهای پایانیش کاملا یک مجلسی شده بود که قدرت تصمیم گیری هم نداشت و حتی علی مطهری خاطرمون باشه گفتش که فرقی نمی کنه چه کسی رئیس مجلس بشه، چون تصمیم گیری مسائل کلان کشور جای دیگه رقم می خوره. حالا اگر وقت هست که چیزای دیگه هم بگم.
محمد، متاسفانه وقتمون محدوده، سعی میکنیم توی مجله شامگاهی مفصلتر به ماجرا بپردازیم. اما در مورد واکنش ها به انتخاب محمد باقر قالیباف به عنوان رئیس مجلس جدید صحبت میکردیم با محمد زرقامی. اولین تلاش آقای قالیباف برای محک زدن محبوبیت خودش از طریق صندوق رأی به انتخابات ریاست جمهوری سال 1384 برمیگرده و از اون سال هر بار در انتخابات ریاست جمهوری جمهوری شرکت کرد و شکست خورد تا اینکه بالاخره این بار از طریق انتخابات در سطح نماینده مجلس تونست بالاخره رأی بیاره. اما یک نکته در مورد این انتخاب، تعداد رأی آقای قالیباف 1,265,000 رأی از حوزه های تهران، اسلامشهر، پردیس و شمیران و چند حوزه دیگه بود، در حالی که رأی بهار آروین منشی شورای شهر تهران که فقط رأی تهران رو داشت 20,000 رأی، باز هم از آقای قالیباف بیشتر بود. کمی پیشتر گفتگویی داشتم با محمد محبی، کارشناس و مدرس علوم سیاسی در تهران، و از او پرسیدم با توجه به اینکه محمد باقر قالیباف در آزمون انتخاب هیچ وقت بخت بلندی نداشت، در 4 سالی که برای بازسازی چهره خودش فرصت داره، کدام طرف خواهد ایستاد، سمت مردم یا همچنان سمت حاکمیت؟ محمد محبی:
اصلا در طول این 4 دهه اخیر کدام دولت مردی بجز دیگه معدودی سمت حاکمیت نبودن؟ اکثر دولت مردان جمهوری اسلامی، اکثر عوامل اونها سمت قدرت و سمت حکومت بودن و این در این تاریخ وجود نداره.
از این منظر که بخوان رأی مردم رو در واقع به دست بیارن، میپرسم که 4 سال دیگر یک بار دیگه به هر حال به رأی مردم نیاز دارن.
رأی مردم در همین انتخابات مجلس هم اگه دیده باشین که بویژه در تهران کمترین میزان مشارکت بوده. بالاخره آرای ایشون مقایسه شد با آرای یکی از اعضای شورای شهر که کمتر از اونم حتی بوده. بالاخره یک قشری از جامعه ایران حتما که در این انتخابات شرکت میکنن، بویژه افرادی که بالاخره وابسته به حکومت هستن، افرادی هم که بسیار سنتی شرکت میکنن در این انتخابات. همدستی رأی این قشر از افرادی که در انتخابات شرکت میکنن خیلی سخت نیستش و به نظر میاد از این بابت آقای قالیباف و همراهانشون خیلی نگرانی نداشته باشن که بخوان مثلا رأی مردم رو داشته باشن یا نداشته.
در مورد شهرداری در دوران آقای قالیباف حرف و حدیث و پرونده در مورد فسادهای مالی کم نبوده. در دورانی هم که او فرمانده نیروی انتظامی بود، نقل هست که دنبال حمله های گازنبوری و لوله کردن دانشجویان بوده. حتی نقل قول از خودش هست که در ماجرای کوی دانشگاه با قاسم سلیمانی ترک موتور چوب میزده به دانشجویان. در مجلس باید منتظر خلق چه سابقه یا رکوردی از طرف او باشیم؟
در مورد این قبیل افراد، این افراد به طور کلی با تجربه انسانی واقعا نمیتونه حد مرزی قائل بشیم برای میزان این قبیل از کارهای ایشون و حتی در مورد فسادی که در زمان شهرداری ایشون وجود داره. یکی از دوستانی که از مدیران مالی شهرداری بودن معتقد بودن که با 1/3 بودجه که شهرداری داره میشه شهر تهران رو اداره کرد، یعنی یکی بوده این 8 تا 10 هزار میلیارد تومان، در حالی که بودجه شهرداری تهران بین 24 تا 28 هزار میلیارد، یعنی 2/3 این بودجه عملا در واقع به فساد و غارت و مسائل اختصاص می‌یافت. یعنی یکی رقم بسیار سنگین بین 17,000 تا 20,000 میلیارد تومان و اون رقم بسیار سنگین. اصلا فساد در زمان شهرداری آقای قالیباف به شدت نهادینه شده بود، فقط تک تک لایه‌های شهرداری تهران ببینید این استخدام‌های بسیار گسترده‌ای که صورت گرفته بود، گفته میشه که بیش از 3 برابر نیاز شهرداری تهران نیرو استخدام شده بود و اصلا همین ها الان یکی از معضلات این یعنی نمیشه اینها رو از کار برکنار کرد و نمیشه کامل حقوقهای اونها رو پرداخت کرد. اینکه آقای قالیباف در این 4 سال مجلس میخواد چی کار بکنه و دیگه چه فسادها و چه کارهای غیرعادی دیگه انجام بده واقعا ما نمیتونیم حدس بزنیم و کشور اگر اندکی قانون توش در حاکم بود الان افرادی مثل آقای قالیباف باید به اتهامات خودشون که دادگاه پاسخ بود.
آقای محبی، در مورد آرایش مجلس میخواستم ازتون بپرسم، روابط آقای قالیباف با طیف‌های مرتبط با محمود احمدی نژاد و کسانی که گفته میشه اصلاح طلب هستن هم چندان تعریفی نداره. این اختلاف‌ها و باندها و جریان‌های مرتبط با آقای قالیباف در صحن مجلس و پشت پرده مجلس که به هر حال مهم‌تره، به چه شکلی بروز پیدا میکنه و آقای قالیباف چقدر موفق میشه بالانس برقرار کنه در این میان؟
خاطر که به نظر میاد مجلس 11 مجلس تقریبا یک دستی هست و جناح موسوم به اصولگرا تا حدودی تسلط کامل داره. الان حدود 276 نماینده انتخاب شدن و یه مقدار نماینده هم قرار است دور دوم که انتخابات دوم به خاطر مسئله کرونا برگزار نشه، احتمالاً تا همین انتخابات دور دوم که حدود 33 اونجا هم سرگرم بیشتر خواهد بود. چون از این یه آقای احمدی نژاد با هم دیجورت که مثلا خیلی کرسی زیادی توی مجلس ندارن و اگر اختلاف به اتفاق بیفته اختلاف بین جناح سنتی، بخش سنتی بودن سوزگرانیان و بخش پایداری و این وابسته به آقای قالیباف بوده. همونطور که توی انتخابات هیئت رئیسه هم آقای میرقلیم شرکت کردند و همچنین آقای حمیدرضا حاج بابایی. باید نمیاد مشکل چندان آزاد از این جهت داخل مجلس داشته باش.
محمد محبی بود، مدرس علوم سیاسی در تهران. کیانوش عیاری کارگردان فیلم خانه پدری خواستار اکران مجدد فیلم چندین بار توقیف شدهش در سینماهای کشور شد. آقای عیاری که پس از قتل رومینا اشرفی به دست پدرش و تشابه آن با داستان فیلم خانه پدری مورد توجه رسانه ها بوده، میگوید شاید اکران گسترده فیلمش میتوانست پدر رومینا را پیش از قتل فرزند به فکر وادارد. مرتاد قاسمفر گزارش می‌دهد.
کیانوش عیاری کارگردان تحسین شده فیلم‌های اجتماعی وقتی در سال 1389 فیلم خانه پدری را می‌ساخت، شاید گمان نمی‌برد که 10 سال بعد کابوس طرح شده در فیلمش در واقعیت بیرونی نیز به یکی از تکان‌دهنده‌ترین خبرهای روز ایران تبدیل شود. فیلم خانه پدری داستان خانواده‌ای سنتی مذهبی را روایت می‌کند در 1308 خورشیدی، 91 سال قبل، پیش از آغاز تلاش حکومت پهلوی ها برای نوسازی اقتصادی اجتماعی ایران. داستان کلبسن پدری است که به دلیل سوء زن جان دخترش ملوک را در زیرزمین خانه میگیرد و همانجا دفنش میکند. فیلم خانه پدری اما بر نقطه حساسی انگشت نهاده بود، وضعیت زنان در ایران، و این طور بود که حتی پیش از اکرانش توقیف شد. 3 سال گذشت تا پس از اجازه یک اکران جشنواره‌ای تحسین منتقدان و تماشاگران را برانگیخت، اما باز هم در اکران عمومی توقیف شد. کیانوش عیاری همان زمان توضیح داد که فیلم خانه پدری را در نقد خشونت علیه زنان و به چالش کشیدن باورهای نادرست سنتی و ترسیم تصویری از یک رویداد واقعی در یک خانواده ایرانی ساخته است. دادستانی تهران اما آن را به این دلایل عجیب توقیف کرد: ترویج خشونت علیه زنان و زیر سوال بردن سنن، رسوم و فرهنگ ناب ایرانی اسلامی و ارائه تصویر وارونه و کذب از خانواده ایرانی. 5 سال بعد در آبان 98 فیلم دوباره مجوز اکران گرفت و 5 روز بعد بار دیگر توقیف شد. باز مجوز گرفت، با این حال در این رفت و برگشت ها چندان فرصتی برای اکران نیافت. روزنامه کیهان که این فیلم را سیاه نمایی می داند در بارش نوشت: خانه پدری فیلمی که در قالب یک خانه قدیمی تصویری موهن و متوحش از ایرانیان نمایش می دهد. اما هنوز 7 ماه از این دست نیش و انباج انتقادی روزنامه کیهان و وابستگان اصولگرا و مشابهانش علیه کارگردان خانه پدری نگذشته بود که ناگهان همه خبرهای روز تحت شعاع یک خبر تکان دهنده قرار گرفت که این بار نه بر پرده یک سالن تاریک سینما، بلکه در سیاهی شب خانه‌ای در تالش گیلان رخ می‌داد. با این تفاوت که کلبسن فیلم به کربلایی رضا تغییر نام داده بود و ملوک به رومینا، اما داستان در کلیتش همان بود. رومینا دختری بود که به دلیل تعصبات سنتی و مذهبی و سوء زن به مرگی فجیع با داس پدر در خواب سربریده شد. حالا کیانوش عیاری نویسنده و کارگردان در واکنش به خبر قتل رومینا اشرفی با یادآوری توقیف 10 ساله و سپس اکران محدود فیلمش خواستار اکران دوباره فیلم به گفته او به خاطر مردم و برای حفظ امنیت و سلامت روان جامعه شده است. آقای عیاری روز چهارشنبه هفته خرداد در نخستین واکنش به خبر این قتل خانوادگی در یک جمله کنایه‌آمیز به خبرگزاری ایسنا گفته بود: این اتفاقها در ایران رخ نمی‌دهد. من این شایعات را باور نمی‌کنم. با این حال روز پنجشنبه و در گفتگوی دیگر با روزنامه شرق درباره آن جمله طعنه‌آمیزش توضیح داد: دیگر باید چه می‌گفتم تا همگان باور کنند که داستان فیلم من مبتنی بر واقعیت است. او در ادامه گفته است: اگر مخالفت‌های بی‌مورد درباره این فیلم وجود نداشت و اجازه می‌دادند که فیلم به شکل وسیعی اکران شود، شاید پدر خانم اشرفی نیز این فیلم را می‌دید و کمی فکر می‌کرد. این که کربلایی رضا اشرفی ساکن روستای سفید سنگان تالش دخترش رومینای 14 ساله را با دیدن فیلم عیاری باز هم میکشت یا خیر، پاسخ روشنی ندارد. اما دست کم پس از قتل رومینا در این که فیلم هایی از نوع خانه پدری نه سیاه نمایی بلکه صرفاً باستاب واقعیات تلخ زیر پوست جامعه چون ایران است دیگر کم تر میتوان تردید کرد.
مرتضی قاسمفر گزارش میداد در مورد فیلم خانه پدری ساخته کیانوش عیاری و تشابه اون با موضوع قتل رومینا اشرفی به دست پدرش. از همراهیتون با این مجله سپاسگزارم و براتون لحظات خوشی را آرزو میکنم. بخش بعدی خبرها رأس ساعت 5 عصر به وقت ایران.